Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux assister à cette conférence organisée par mon collègue Jean Kellens et moi-même. Vous savez que je suis retraité, les retraités n'ont plus grand droit, mais le Collège de France permet quand même à ses professeurs retraités, dits honoraires, d'inviter des conférenciers dans la mesure où un collègue en activité accepte de co-sponsoriser, comme on dit, la conférence. Donc cette conférence est au nom de M. Kellens et de moi-même. Et il faut dire que tous les deux, en attendant qu'il y ait un nouvel indianiste au collège, ce qui arrivera un jour, essayons de maintenir la mission essentielle du Collège de France, c'est-à-dire d'informer sur les découvertes les plus récentes. C'est ainsi que je puis déjà vous annoncer que le mardi 18 juin prochain, M. Harry Falk, professeur à Londres, fera une conférence sur une des découvertes les plus intéressantes en boutologie de ces dernières années, sur le manuscrit Gandhari de la Prajna Paramita, qui est la première version de ce texte bouddhique essentiel, en tout cas la première version connue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un site qui défraie beaucoup la chronique depuis un an, puisque nos collègues américains se sont réveillés il y a 3 mois pour demander que la communauté internationale prenne des mesures pour préserver ce site. Nous organisons cette conférence avec l'aide de la délégation archéologique française en Afghanistan, qui nous a fait venir Éric Olivier et moi-même 2 fois pour voir le site et discuter avec nos collègues afghans, et qui a bien voulu financer le billet d'avion de M. Rerzada, ici présent. M. Rerzada, et lorsque je l'ai invité, était directeur de l'Institut afghan d'archéologie. C'est ce qui est marqué sur le carton d'invitation. Et puis à Kaboul, il y a beaucoup de vicissitudes que nous, occidentaux, nous sommes beaucoup trop simples pour comprendre. Il y a eu 4 directeurs de l'Institut d'archéologie en 2 ans. Et donc, bonjour, Madame Régnier. Et donc, Monsieur Rerzada, actuellement, n'est plus ni directeur de l'Institut d'archéologie, ni directeur de la fouille. Il tient beaucoup à ce que je le fasse savoir, mais c'est quand même lui qui probablement connaît mieux le site et s'y intéresse davantage. Donc, vous aurez droit à une conférence informée avec les dernières découvertes, celles qui ont été faites il y a 1 ou 2 mois. Je vous préviens que M. Rerzada est ce qu'on appelle maintenant un fouilleur, c'est-à-dire qu'il met au jour des monuments, et avec son équipe de l'Institut afghan d'archéologie, il les met au jour très bien, il les fouille très bien. Il n'est pas numismate, il n'est pas historien de l'art, donc quand vous lui poserez des questions, vous voudrez bien vous en souvenir. Une autre chose, puisque M. Rerzada avait le choix entre parler l'anglais et une autre langue, puisque l'anglais est une langue étrangère en France, autant qu'il parle sa langue natale, sa conférence sera donc en Dari, qui est la variété afghane de persan, et ce qui est normal puisque c'est une fouille entièrement afghane, avec les énormes complications administratives et financières que ça entraîne, mais c'est une fouille entièrement afghane, entièrement dirigée par les Afghans. Et donc, il fera un exposé dans sa langue que j'aurai l'honneur de traduire. Alors, ne croyez pas que mon persan soit assez bon pour traduire comme ça le persan de M. Rerzada, mais il se trouve qu'il a bien voulu me passer son texte à l'avance. Donc, même si je ne traduis pas ce qu'il dit, je traduirai ce qu'il a voulu dire. Je vous donne la parole. Hein ? Non, moi, je veux voir. J'ai pas vu.
سلام روز همه شما بخیر در قدم اول پیش از اینکه ما به سخنرانی خود آغاز بکنم تشکر می کنم.
On a un problème. Attendez, un instant, on n'entend pas.
قبل از اینکه من با سخنرانی خود آغاز بکنم تشکری می کنم از کالج دو فرانس و از بخصوص از پروفسور فوسمن از اینکه مرا دعوت کرده و تا اینکه برای شما در حصه فعالیت های این اینستیتوت باستان شناسی که از سال 2009 آغاز یافته و تا اکنون ادامه داره خدمت شما معلومات را بکنم و همچنان از تشکری میکنم از دفتر دفعه در کابل که تکت مرا ترتیب و تنظیم کرده و وسایل سفر مرا تا اینکه من به اینجا آمدم.
Voilà, monsieur Rerzada remercie le collège de France et moi-même de l'avoir invité. Il remercie également la direction de la délégation archéologique monsieur Philippe Marquis d'avoir bien voulu financer son voyage à Paris et organiser celui-ci, puisque le billet a été pris de Kaboul.
Essayez que l'ogar d'arrêt couche qui est que dans طرف شمال دره لوگر و در 30 کیلومتری شهر کابل موقع احراز نموده. از اینکه این ساحه نزدیک است به شهر کابل از طریق شهر کابل و دره کابل، دریای کابل و جلال آباد به شمال ایندیا که امروز برش پاکستان میگن متوسل میشه و همچنان از طریق کوههای ایندوکش را عبور کرده از طریق بگرام به مرکز آسیا اتصال میافه و همچنان از طریق رای کابل، گردیز، خوست و دره کرم و وزیرستان به شمال هند که امروز بازم پاکستان است متوسل میشه.
Oui, alors Bessarina qui est une petite vallée qui est située à 30 km au sud de Kaboul sur tout près d'un ensemble de routes qui est très pratique puisque c'est à la jonction des routes qui mènent vers le nord de l'Inde par Jalalabad, maintenant c'est le Pakistan évidemment, ou par Gardez, et c'est également pas très loin de Begram, c'est à 60 km, qui permet de passer l'Hindoukouche et de se retrouver en Asie centrale. Suivant.
نخستین معلوماتی که به دست دست قرار گرفت از طریق راپورهای جیولوژیست ها بود دهی که ساحه باستانی است و در سال 2004 اینستیتوت باستان شناسی سروی را در ساحه مسینک انجام داد و تصمیم گرفته شد تا ای که آثاری که در مسینک وجود دارد آثار باستانی و تاریخی باید هر چه زودتر فریاد شود و نجات داده شود. همچنان در سال 2008 قرارداد استخراج معدن مس بین وزارت معدن دولت اسلامی افغانستان و کمپانی ام سی سی چین عقد گردید. در این کمپانی در این قرارداد تذکر داده شده بود که استخراج مس باید در شروع سال 2013 آغاز یابد و همچنان کار باستان شناسی هم کار افریاتش در پایان 2012 باید خاتمه بفهم ولیکن این چنین امکان نداره به خاطر از اینکه آثارهایی که تا هنوز در زیر زمین موجود است و افریات نشده و همه از بین خاطره و چیزی که تنها فعلا ما بدست داریم کتالوگی است که از طریق توسط نیکولای انگل معاون دفعه ای ترتیب شده و به کمک مالی سفارت امریکا در کابل چاپ شده و امی فعلا ما موجود داریم پیش خود و همچنان یک مجسمه کوچکی که پسان خواد دیدیمش توسط پروفیسر فوسمن مورد مطالعه قرار گرفته.
Donc le site de Messaïnac qui se trouve à l'est de l'endroit que vous voyez ici, a été d'abord connu par des géologues. Il a été exploré par l'Institut afghan d'archéologie à partir de 2004, et l'Institut, voyant l'intérêt du site, a commencé des opérations de sauvetage qui ont été ensuite améliorées grâce à une énorme somme donnée par la compagnie chinoise de mines qui doit exploiter le site à la suite d'un contrat passé avec le gouvernement afghan. Alors, il avait été entendu que les fouilles doivent être terminées à la fin de 2012, donc à la fin de cette année, pour que l'exploitation de la mine puisse commencer à la fin de cette année, ou plutôt après la fonte des neiges en 2013. Si c'était le cas, cela signifierait que tous les bâtiments qui ont été mis au jour et les sculptures qui se trouvent encore sur place seraient détruits. Et donc, nous essayons en ce moment, d'abord, de travailler beaucoup pour mettre au jour le maximum de monuments. Il y a plus de 500 ouvriers sur le site, plus les archéologues. Et nous essayons de négocier avec le gouvernement afghan et la compagnie chinoise pour que l'exploitation de la mine soit retardée et que nous ayons un peu plus de temps pour continuer la fouille et pour déplacer les statues de terre. Les seules publications imprimées ce jour sur Messaïnak sont le petit guide d'une exposition faite au musée de Kaboul, qui a été imprimée par les soins de l'ambassade des États-Unis et qui a été rédigée par Nicolas Angèle de la délégation archéologique française, et un petit article de M. Fussmann dans un des livres qu'il a publié récemment, qui est un excellent livre. La suivante, s'il vous plaît.
Excellent. خود مس عینک بازار خود بسیار وسیع و بزرگ است البته معدن مس عینک ما در اینجا کابل میبینیم فاصله مس عینک با کابل همچنان فاصله معدن مس عینک با ولایت با گردیز و این شهرهای کابل گردیز است خودش معدن مس عینک هم توسط خاک ها و باد هایی که توسط خاک هایی که با باد به سمت منتقل شده کاملا پوشیده شده در اینجا هم خود معدن مس عینک از نزدیک مشاهده میکنیم که در 5 کیلومتری غرب دریای لوگر در پایین دریای لوگر ما میبینیم موقعیت داره
Oui, alors Mes Saïnak, l'importance de Mes Saïnak vient du fait que c'est un énorme gisement de cuivre dont une partie est au-dessus de la terre, c'est cette montagne nord-sud que vous voyez, je peux avoir la précédente, cette montagne nord-sud que vous voyez, où toutes les roches sont vertes, et qui est le long d'un affluent du Logar. La rivière Logar étant coulant dans ce sens-là, directement coulant dans ce sens-là, du sud vers le nord, vers Kaboul, mais c'est la route Kaboul-Gardez. Et la distance est à peu près 5 km. La suivante. Donc le gisement se compose d'une partie à l'air libre, qui est une montagne que vous verrez tout à l'heure, et d'une partie recouverte par le leus, qui est ici, les sites archéologiques se trouvant du nord, ici, Tepeka Feriat, jusqu'ici, cette partie-là étant tout à fait inexploré. Il y en a encore un autre ici à Goulamine. La suivante. Voici.
در اینجا ساحات مهم بودایی و باستانی ما در این ساحه شروع میشه از طرف شما میبینیم از طرف
Alors, voici un panorama qui est pris du sommet de la montagne, regardant vers l'est.
ساعت مهم ما عبارت از معبد کافریا.
Un monastère bouddhique qui était Pekafiriyat.
سایه دیگه ما که امسال کشف کرده میشه از تپه باغچه غوندی است.
Un ensemble de stupa qui à l'époque de la photo n'était pas encore entièrement à jour qui s'appelle Bakshagundim.
و همچنان در این قسمت ما خود قریه ولی بابا را میبینیم که
دفریات شیران داره. Le village des mineurs qui se trouvait ici au pied de la montagne.
همچنان در بالا به نام تپه شاه تپه است که محل نظامی بودن.
Un bâtiment au sommet d'un piton qui ressemble beaucoup à un fort et qu'on appelle Tepe Shah. On peut glisser vers la droite.
به طرف جنوب تپه شاه ما معبد دیگر داریم به نام شامار تپه.
On peut glisser encore un peu.
و در خود ساحه معدن را می‌بینیم که ما قسمت است که زباله‌ها در اینجا جمع‌آوری می‌شد.
کمیس. Et ici donc vous avez la mine ici et ici vous avez d'énormes amoncellements de scorie. Qui sont recouvertes par le loess. Ensuite, on continue vers la droite.
همچنان در قسمت آخر خود کوی عینک یا کوی ولی بابا ساحه دیگری که امسال کشف کردیم هم به نام کمرغاره یا ساحه 045 نامیده میشه و خود کوی عینک یا کوی مس میبینیم.
Cet été, nous avons fouillé un ensemble qui se trouve sur la crête, le monastère de Kamarari. De Kamrari, et il y a d'autres bâtiments de l'autre côté. Je vais vous montrer un panorama vu vers la montagne qui est ici. La suite, enfin, le, oui, la suite.
Darinja,
moi. Un panorama. Non, c'est pas celui-là. Donc le panorama vu de l'est. Et on commence à gauche.
Dari view Astaraf. جنوب به طرف شمال را دیدم میتونیم که در اینجا تپه شاه موقعیت داره یکی از سایه بودایی است همچنان تپه کامرغاره که پیشتر براتون یادآوری کردم مکمل خود کوه عینک میبینیم که یک سایه باستانی است
و vous avez la mine vous avez vu les deux sites bouddhiques vous avez la mine avec des fortifications
و همچنان خود قریه ولی بابا را می‌بینیم در بالا یک قلعه نظامی هست در پشت ازی معبد گلحمید موقعیت داره و در پایین‌تر هم معبد کافریا تپه کافریا
سا سی تپه کافریات نو نو ان پو سور لا دروات رونی ان پو او سنتر دونک تپه کافریا
تپه کافریا
ایسی
Gulhamid, خود قریه ولی بابا.
Gulhamid est derrière la montagne. Et le village, et on continue sur la droite.
و همچنان باغچه غوندی که به تازگی پیشتر عکسش دیدین که افریات نشده ولی فعلا افریاتش جریان داره.
Donc le petit site avec des stupa dont je vous parlais tout à l'heure qui est Bakshagundi et on continue sur la droite. C'est fini. C'est, je rajoute, ces formes molles que vous voyez là et que vous voyez partout, ce sont des amoncellements de loess apportés par le vent. Donc la suite.
خب قسمی که پیشتر گفتیم بعض از ساعاتی که در ساعت نظامی بوده و معدن را احاطه کرده بود از جمله هم یکی هم خود کوه عینک است کوه عینک ساحه نظامی بوده و از نظر به موقعیت استراتژیک داره این ساحه ویو خوبی داشته به خاطر از اینکه چگونه معدن را کنترل و نظارت بکنن تا اینکه چه کار صورت میگیره و یا کدام برده کارگری از محل معدن فرار نکنه
وی دونك voici une vue de ce qu'était la mine dans l'Antiquité. C'est cette montagne, vue de l'est, à peu près de Tepe Shah. La montagne était fortifiée. parce que le site devait être protégé contre les attaques de brigands ou de n'importe qui. Vous avez ici Tepe Kafiriyat, le village, la suite.
فعلاً در اینجا ما کوه عینک را در جریان افریاد می‌بینیم. کار افریاد در اینجا ادامه داره. ساختمان‌های بسیار زیاد را در بالای خود کوه عینک معدن مس است ما کشف کردیم.
Comme vous voyez sur le sommet, il y avait non seulement des fortifications, mais également des pièces dont on ne connaît pas très bien l'utilité, mais celles-ci, ces pièces ont sans doute aussi servi à la fonte du minerai, puisqu'on trouve des scories jusqu'au haut de la montagne. Et évidemment, elles n'ont pas remonté. Mais il n'y avait pas que des mineurs et des ateliers. La suite, s'il vous plaît.
Aziko, ma takriban dar jiryan o furyat asarhay besyar nabira kashf kardim ke az jumle asarhay ma yak bishqab nuqragin ra shoma mibinim ke dar bayn az aks Shapur dom Sasani naqr shoda va dawr az ham ba ab tilla tillakari shoda.
Oui, donc il n'y avait pas que des pauvres habitations de mineurs, puisque voici une découverte toute récente de cet automne, faite près de la fortification que vous avez vue, dans une des pièces que vous avez vues, et qui est un plat d'argent sassanide, avec au centre l'effigie de Shapur II. La suite, s'il vous plaît.
قسمی که می‌بینیم ذوب مس در گذشته و پیمان زیادش صورت می‌گرفت. قسمی که اینجا دیده میشه قسمت زیاد زباله مس به پیمان زیاد وجود داره و این به مرور زمان توسط خاک ها و گل که از هر طرفی که آمده این زباله های مس را کاملا پوشانیده. در بعض قسمت ها ما میتونیم که اندازه کنیم تقریبا به 15 متر بلندی از این زباله ها میرسه و برای ما نشان میده که به چی اندازه و به چی پیمانه مس استخراج میشد.
Oui, les tranchées qui ont été pratiquées au bas de la montagne ont révélé l'existence d'énormes tas de scories que vous voyez recouverts depuis par le leus. La suite, et qui atteignent par endroits plus de 15 mètres de profondeur, comme vous pouvez voir par l'échelle humaine qui est ici et qui n'est pas au bas de la tranchée elle-même. Il faut dire que les conditions locales faisaient que la métallurgie du cuivre était en plus assez facile, puisque la concentration de minerais est forte. Dans l'Antiquité, toute la région était couverte de forêts, comme encore il n'y a pas si longtemps la province voisine du Pactia. Et bien que les rivières soient à sec, il y avait de l'eau, car il y a de nombreuses sources et des carrés. La suivante.
خب کار معدن در گذشته مستقیما از طریق تونل ها صورت می گرفت و با کار دستی انجام می یافت. خوشبختانه ما امسال بعضی از مغاره های را پیدا کردیم که در اونجا مس از اونجا استخراج می شد که هم یکی از نمونه امی تونل هاست.
Oui. Alors, l'exploitation de la mine à l'époque, il ne faut pas croire que tout le rocher c'était du cuivre. Il y avait des filons et on cherchait les filons en creusant des tunnels. Nous avons découvert cette année une série de tunnels anciens qui ont servi pour la mine. En voici un. Et nous avons un spécialiste qui étudie la technique de creusement de ces tunnels. On n'a pas encore trouvé les fours ou les foyers où le métal était fondu. La suite.
تا به حال کدام بقایای فابریکه که مس در او ذوب میشده ما کشف نکردیم ولی بقایای خود فلزی که از بعد از ذوب شدن باقی مانده ما در ساحه کشف کردیم که هم نمونه از این فلزات است.
outre les scories, nous avons trouvé quelques résidus de fonte, comme celui-ci, dont vous voyez la taille, et qui laisse penser que le cuivre était fondu, le minerai était mis dans d'énormes jarres et ensuite fondu. La technique véritablement utilisée sera étudiée plus tard. Et le cuivre était probablement exporté sous forme de lingots.
قدیم تا به حال تا بالای زباله مثل کدام آزمایشات لابراتوری صورت نگرفته ولی در کوشش هستیم تا با این گپ زده شده انقریب ما این آزمایشات را شروع میکنیم ولی بعض شواهد دیگر باستانی را ما کشف کردیم که در او ما گفته میتونیم برایت از او که کار استخراج معدن از قرن اول میلادی شروع شده بود و تا به آمدن عرب ها او ادامه داشت.
Oui. L'exploration de la mine en elle-même n'a pas fourni d'indice de datation. Il n'y a pas eu jusqu'à présent d'analyse de carbone 14 qui pourrait donner simplement en explorant la couche basse des scories et la couche haute les limites temporelles de l'exploitation, mais nous espérons que cela se fera. Pour l'instant, on peut uniquement utiliser ce qui vient de la fouille du village de Baba Wali, au pied de la montagne, qui était le village des mineurs. Et dans ce village, le tesson le plus ancien que nous ayons trouvé et du début de l'époque Kushan, ou peut-être tout à fait la fin de l'époque indo-grecque, c'est-à-dire le début du 1er siècle avant notre ère, et les derniers tessons doivent dater d'avant l'arrivée des armées arabes, puisque nous n'avons pas trouvé de tessons islamique en place. Et il y a sur la fouille à peu près aucun tesson islamique et aucune monnaie islamique. La suite.
اما طوری که تذکر دادم ما شواهد باستانی دیگر کشف کردیم که از او جمله بعض قسمی که پیشترم گفتم پارچه هایی است که ممکن مربوط به دوره یونانی های آخر باشه و یا ممکن مربوط به اوایل دوره کوشانی باشه و در پالو از او بعض سکه هایی را ما کشف کردیم که سکه ها هم مربوط سکه های هرمایوز و سکه های کتفزس است که تقریبا مربوط قرن اول میلادی میشن و ای که ویما کتفزس که پسان چرا سکه ها خرد کلان بوده باز دوباره خرد شده ای هم مربوط میشه به استخراج مس. ممکن استخراج مس قسمی بوده باشه وسایل و سامان آلات نداشتن که مس زیادتر استخراج بکنن تا اندازه رسیده که مس بالاخره خلاص شده و نظر به این ممکن بالاخره در قرن 4 میلادی در دوره کوشانی ها و بخصوص در دوره هوشکا سکه ها هم وزنش کم میشه و هم حجمش خرد میشه به این خاطر است که سکه ها گاهی خرد میشه و گاهی هم
Oui. Alors, le début de la mine, tel qu'il est daté maintenant, correspond à peu près au début de la réforme monétaire Kushan faite par Vima Katfizes et pourrait expliquer comment Vima Katfizes a pu lancer un numéraire basé sur l'or et sur ces énormes pièces de cuivre dont vous voyez la taille. Comparé au monnayage de cuivre qui le précède à peu près immédiatement, puisque sous la monnaie de Vima, vous avez un bronze d'un Nermaios tardif, qui on dit en général un Nermaios posthume, qui doit dater du début du 1er siècle. Et effectivement, cette mine peut expliquer comment les premiers couchants ont pu inonder l'empire qu'il tenait de millions de pièces de monnaie de gros volumes. Ensuite, à partir d'Uvishka, la taille des monnaies Kushan diminue rapidement. On peut expliquer cela par peut-être la perte de contrôle sur ces mines, ou alors tout simplement par un ralentissement de la production ou un épuisement, les couchants à l'époque ne disposant pas des moyens modernes permettant d'exploiter le cuivre qui est sous le leus et ne disposant pas non plus des moyens chimiques permettant de mieux exploiter le cuivre qui est encore dans la montagne. La suite, s'il vous plaît.
خب قریه ولی بابا تا آخر قسمت زیاد از این تا حال خاک برداری شده در اینجا خانه های متعددی که عموماً فقیرانه بوده وجود داشته یعنی معمولی و ابتدایی بوده همچنان در اینجا باید خانه های بزرگ هم وجود می داشت این خانه های بزرگ هم به خاطر جلسات رسمی و هم به خاطر مسائل تکنیکی این معدن چون که در نزدیکی معدن قرار داشت باید وجود می داشت از این فوتوی هوایی ما هم می بینیم بعض سرک های در بین قریب و بعض سرک هایی که وجود داره این هم به خوبی مشاهده می شه ولی قسمت های پایینی از این تا حال مطالعه نگردیدم
Vous avez ici donc une vue du village dit de Baba Walim, qui était le village des mineurs, que nous avons presque entièrement fouillé. Je fais une parenthèse. Ces routes-là qui coupent le village sont les routes modernes faites pour la circulation des voitures. Il faut donc que vous envisagiez que le village formait un tout compact. Les bâtiments sont surimposés les uns aux autres et donc on distingue assez mal les alignements et les rues, sauf sur les photos aériennes. Vous en voyez ici, vous voyez des alignements de rues, etc. On n'a pas trouvé véritablement de grandes maisons ou de palais, mais il devait y en avoir puisqu'il fallait bien que quelque part les techniciens de la mine et puis les fonctionnaires qui surveillaient l'exploitation de la mine soient logés. Et l'un des témoignages que l'on a de cette présence de personnes importantes sont les trouvailles faites dans le village. La suite.
قسمی که شما می‌بینید ما هزی قریه ولی بابا آثارهای بسیار ناب خوبی را کشف کردیم از او جمله که هم امی زیورات است که متعدد است و از هر چیز یعنی انگشتری گلوبند دسپند از این ساحه ما کشف کردیم و همچنان بعض مهره های قیمتی را
Voici donc un petit trésor découvert en 2011 et qui est probablement le stock d'un joaillier dans une maison, c'était trouvé dans une maison. La suite.
از جمله امی آثارای نابه که پیدا شده در جمع از او هم مجسمه های کوچک سنگی که از سنگ شیست ساخته شده هم ما کشف کردیم به طرف چپ شما یک مجسمه بودیساتوای نشسته را ببینیم که در پشت سر از رویش مخشوش ولی در پشت سرش دیزاین نباتی دیده میشه این توسط پروفسور فوسمن تا حال مطالعه کرده ولی در پولیش طرف راست مجسمه دیگه ای را که شما میبینین فاقد سر هست و این هم و سنگ شیست ساخته شده ممکن از ساحات گندارا به ساحه مسینک انتقال داده شده باشه
Donc dans deux maisons différentes nous avons trouvé ces deux petites statuettes de Bouddha celle de gauche représente un Bouddha assis méditant non un Bodhisattva assis méditant qui est probablement de production locale et dont malheureusement on ne peut pas donner pour l'instant une photo après nettoyage, mais on voit très bien que ici l'auréole est incisée de très fins dessins, très 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 fins, très jolis, qu'on verra mieux après nettoyage. L'autre pièce est un Bouddha debout de style gandharien classique et d'après la facture et la pierre est probablement une importation du Gandhara. La suite.
از اینجا مجسمه دیگری را که ما کشف کردیم بسیار جالب است. این مجسمه هم بودا را نشان می‌دهد در طرف چپ شما میبینین که بودا در حالت اطمینان استاده و با توفه دهنده که سومیدا نام داره بودا بالای موی هزو پای مانده و همچنان در قسمت پایینی دیگ بودایی دیده میشه که در اطراف از این هم توفه دهندگان استاده هستند و در طرف راست پشت از این مجسمه است که او هم رنگ آمیزی شده دو توفه دهنده محلی در پایینش دیده میشه و در بالا هم بودا نشسته.
Oui, dans une autre maison, nous avons trouvé cette stèle qui est un exemple à peu près unique parce qu'elle est peinte et qu'elle est la face arrière est décorée. Donc la face avant représente le Bouddha Dipankara debout marchant sur les cheveux du futur Bouddha, donc de Sumedha, et dessous les personnages qui encadrent le bol ou l'urne funéraire du Bouddha sont tout à fait dans la position et l'attitude que l'on trouve sur les reliefs de Paitava. L'arrière est intéressant parce que l'on a deux donateurs agenouillés, en voici un et en voici deux, avec les costumes très décorés qu'on appelle les costumes centra-asiatiques. C'est unique que l'on voit très longtemps sur les peintures d'Asie centrale, et ils sont en dessous, d'un Bouddha prêchant que l'on verra peut-être mieux lorsque la pièce aura été restaurée. La suite.
چیز جالب دیگری که ما از این قریه ولی بابا کشف کردیم کشف نسخه خطی است که این نسخه خطی مربوط قرن 6 و 4 الی 6 میلادی میگرده و به خط برهمی نوشته شده و همچنان سفال هایی که از این قریه به دست آمده همگی از دوره کوشان شروع الی قرن 7 در بر میگیره.
Oui, alors dans une autre maison, nous avons trouvé des restes de manuscrits, dont celui-ci. C'est probablement de l'écorce de bouleau. L'écriture est de la Brahmi du 5e, 6e siècle, et la langue est probablement du sanskrit. Donc, ça donne à peu près la date du manuscrit. Quant à la poterie qui est trouvée dans le village, pour l'instant, apparemment, les dates vont de l'époque Kushan, du début de l'époque Kushan, jusqu'au 6e siècle de notre ère. Mais les couches basses du village n'ont pas été explorées pour l'instant. La suite, s'il vous plaît.
امو قسمی که گفتم قلعه های نظامی و ساعات نظامی که به خاطر حفظ معدن ساخته شده بود در نزدیک های معدن و در دورتر از معدن موجود است. از اون جمله که هم در بلندی تپه که به طرف شرق قری ولی بابا واقع شده ای هم تپه از به نام تپه شاهی تپه با اتاق مربع شکل بزرگ ساخته شده در بین از این کدام چیز پیدا نکردیم بجز از یک سر نیزه و این اتاق با دهلیز در چهار طرفش احاطه گرده با برج های استحکامی در چهار گوشه استحکام یافته و همچنان سفال های از این ساحه شباهت با سفال های بگرام سه داره.
Alors, au sommet d'une colline qui est située à l'est du village et de la montagne, nous avons mis au jour ce petit bâtiment qui était conservé, qui était presque rasé, qui était conservé à peu près un mètre au-dessus du sol. Et de ce bâtiment, on a une vue absolument exceptionnelle sur le village, sur la mine, et également sur les alentours d'où pourrait venir le danger. On l'appelle Tepecha. L'architecture, le plan, c'est une large pièce carrée centrale entourée d'un couloir et les angles du bâtiment qui s'ouvrent vers l'est l'accès est là. Les angles du bâtiment sont protégés par des tours rondes et des bastions quadrangulaires. On a trouvé absolument presque rien dans ce bâtiment, simplement une pointe de flèche et quelques tessons de poterie estampés de type Begram 3.
تمام شواهدی که ما شواهد باستانی که تا امروز ما در ساحه معدن برخوردیم همگی مربوط میشه به دوره بودیزم مثلا مثل از این ساحه که
آل alors oui alors donc on pense que c'est un fort alors la suite
مثلا مثل از این ساحه که در نزدیکی معبد کافریا قرار داره این ساحه را ما امسال از زیر خاک بیرون کردیم قسمی که دیده میشه اتاق‌های مربع شکل در بین اتاق‌ها استوپه‌های خرد و متوسط ساخته شده در اینجا کدام ساختمان رایشی در نزدیکی از این دیده نشده و در نقشه هم به نام ساحه 03 یاد میشه ولی نام اصلی به نام باغچه هم دیده است مثل از این استوپه هایی که شما دیدین این استوپه ها یکی هم در بیرون تا محوطه قرار داشته و این استوپه هم در داخل یکی از اتاق های مدور ساخته شده که بالای گل لوتوس مزین گردیده و در اونجا ما میبینیم که به شکل بسیار به شکل فجیع توسط قاچاقبران این کندش مورد کندنکاری قرار گرفته و هم فرش خود استوپه از گل ساخته شده و در روی فرش هم بسیار جالب است که با دیکور نباتی مزین ساخته شده.
Alors, deux en avant, s'il vous plaît. Voilà, donc le site que nous avons fouillé cette année, dont le plan n'est pas tout à fait clair, mais vous voyez par cette vue aérienne qu'il y a un ensemble de pièces et à l'intérieur de ces pièces, il y avait des stupas. Le premier stupa que nous avons trouvé, la suite, et celui-ci, il était à l'air libre. Le voici en cours de dégagement avec cette couronne de fleurs de lotus très typique pour Messaïnac, la suite. Mais le dégagement a montré que la plupart des stupas étaient dans des pièces, avec toujours donc cette couronne de lotus. Ils étaient intacts, la pièce était couverte en coupole sur trompe. Mais le stupa était abîmé puisque il y a ici un trou de pilleur qui a détruit la moitié du stupa. Et l'une des particularités est que le sol était décoré de fleurs incisées dans le sol. Donc la suite.
خب معابد عموما به صورت عموم توسط خود راهبین تخریب نگردیده زمانی که راهبین بودایی معابد را ترک کردند نظر به هر دلیلی که بوده در بین قرون دو الا پنج هر وقتی که بوده ترک کردند و معابد اونا پوشانیده بودند مثلا ما بعض سرهای مجسمه و مجسمه هایی را که ما پیدا کردیم به این شکل کاملا دست ناخورده باقی مانده بود و همه در روی بعضشان در روی فرش و تاپ افتاده بودند و این معلوم میشه زمانی که معابد را ترک میکنن همگی به شکل این را افز میکنن و دروازه های معابد با خشت و با گل بسته میکنن و این شکل این مجسمه ها تا حال افز مونده ولی در بعض جای ها فقط قاچاقبران که تونل ها را زدن به خاطر کشف آثار بعضی نشانه ها موجود است.
Oui, j'ai oublié de vous dire que la date de Barcharundi, c'est, on n'en sait rien, mais il y a des monnaies du 7e siècle en argent, paraît-il. Alors, il y avait trois grands monastères, c'est-à-dire des ensembles complets avec les cellules pour les moines et puis un ensemble extérieur avec des stupas pour les laïcs. Ces trois grands monastères bien reconnaissables par leur plan sont Golamide, d'où vient cette tête, la suivante, ou cette petite statue de donatrice, Golamide, Tepechamar et Kafiriyat Tepe. Je peux aussi avoir la suivante. Golamide aussi. Et ces monastères nous les avons trouvés abîmés, mais pas détruits. Ils ont été abandonnés presque intacts par les moines. Les statues étaient presque intactes. Et vous pouvez voir par ces têtes trouvées au sol que les têtes n'avaient pas été volontairement abîmées, comme cela se fait dans les sites où les musulmans ont détruit les statues. Il n'y a pas d'évidence de destruction. La suite. Donc, l'un de ces, le premier qui a été trouvé.
قسمی که در اول ما تذکر دادم در بین سه معابد در بین زی سایه مساینه کشف کردیم از اونجا فعلا در قریه در معبد گلحمید در داخل از یک اتاق کوچک عبادت موجود است این اتاق ها مکملا دست ناخورده باقی مانده بود که دارای نقوش دیواری بودا، بودیستتوا، بودای خوابیده در اینجا تجسم یافته و همچنان سکوی مجسمه در بغل دیوارها ساخته شده در بالای سکو مجسمه ها را ما میبینیم که مجسمه ها نیز موجود است هنوز در داخل خود اتاق ما یک استوپی کوچک را پیدا کردیم که در این استوپی کوچک ما توانست در یه سوپ کوچک پاهای حیوان شیر که فاقد سر بود کش شد ولی سر از این حیوان شیر ما از روی فرش اتاق پیدا کردیم و همچنان نقوش دیواری مانند از زیر نیز از این ساحه ما کشف کردیم کار افریات مساینک نافتنمونه که تا حال 10% پیش رفته و از این که در داخل کمپ چینایی ها موقعیت داره کارش فعلا توقف داده شده
Oui, alors le premier monastère fouillé s'appelle Golhamid, c'est le nom d'un village, et il se trouve à l'intérieur du camp chinois, donc à l'extérieur du périmètre de la mine. Et s'il est abîmé, c'est que d'une part, il y avait les maisons du village dessus, d'autre part, il y a eu des fouilles clandestines, avec un certain nombre de statues qui ont été retirées, qu'on a pu, pour quelques-unes, récupérer et qui sont maintenant au musée de Kaboul. Mais nous en avons fouillé que 10% environ, probablement la partie résidentielle. Les cellules étaient couvertes en coupole. Il y a la précédente, s'il vous plaît. Nous avons trouvé une chapelle très richement décorée, dont vous voyez ici les restes, avec un soubassement décoré de peinture et au-dessus une stérie de statues en terre. Le tout, la suite. Voici donc. Une donatrice de ce bas-relief. Ces peintures sont assez difficiles à photographier. Elles sont actuellement en cours de restauration grâce à la DAFA. Il y avait aussi un Bouddha assis en terre. Il y avait un Bouddha allongé, ce qu'on appelle un parinirvana, des bodhisattvas, des donateurs, un stupa au centre de la chapelle, etc. etc. Les têtes sont maintenant au musée de Kaboul. Une autre chose, c'est qu'il y avait deux gardiens armés des deux côtés de la porte. L'entrée de la pièce, ou du monastère, je pense que c'est l'entrée de la pièce, a été murée. Hein, et probablement lorsque le monastère a été abandonné, et on pourrait dater ça, en tout cas l'abandon du 5e, 7e siècle. Le monastère de Golhamid est en dehors de la mine et on peut se demander pourquoi un monastère aussi riche était en cet endroit. La suite.
مستقیم در به طرف جنوب قریه باوالی ما یک معبد دیگر اگرچه در اول تذکر دادم که کشف کردیم، این معبد به نام تپه شامار یاد می‌گردد که از دو پارت ساخته شده. قسمت اول از اتاق‌های راهبین بودایی با کورتیارد و محل استوپه ها است که با این اتاق‌ها توسط گنبد پوشانیده شده، و در این قسمت ما توانستیم که آثار خوب را نیست از اینجا کشف بکنیم. و به طرف شمال از این ساحه یک استوپه بسیار مقبوله با مغاره، این استوپه مقبوله با یک مغارش کشف کردیم که در اینجا یک مغاره توسط دست البته کندنکاری شده. در اینجا در داخل مغاره شش رواق دیده شده، و به خاطر از اینکه ای مشکل بود، امکانات خطر بود، ما نتوانستیم داخل شویم. فعلا کار و فریاد در این ساحه هم به تعویق افتاده.
Donc voici le monastère de Tepe Chamar, photo aérienne de la Dafa, avec le nord qui est donc par là. Ça, vous avez un monastère de type classique, avec une cour centrale, des cellules couvertes en coupole tout autour. Ici, il y avait probablement les stupas, l'accès se faisant de ce côté, mais les stupas sont actuellement couverts par nos déblais. Et puis, un peu plus au nord, mais faisant partie du même ensemble, vous avez un joli petit stupa, et derrière, une grotte avec un Bouddha assis et des peintures. La grotte a été trouvée murée. On peut avoir la suivante. Voici donc la vue du nord vers le monastère, vers ce petit stupa que nous restaurons. Et toutes ces pointes que vous avez là sont peut-être des restes de fortins. La suivante.
قسمی که پیشتر تذکر دارم، در داخل حولی یا حیات ای معبد نقوش دیواری بسیار مقبوله که در این نمونه شما میبینیم موجود بود، و همچنان در قسمت دیوار غربی از این حیات یک مجسمه نشسته بودا را کشف کردیم. البته صرف یک دست چپ از این باقی مانده بود، باقی از این توسط ممکن قاچاقبرا از بین برده شده. ولی جالب این است که این بر بار اول از در افغانستان ما دست مجسمه را پیدا میکنیم که اسکلت بندی از این توسط آهن صورت گرفته، به جای از اینکه از چوب استفاده میشد. یعنی در دیگر مجسمه ها عموماً از چوب را با گل پوش میکردن، درست میکردن، ولی اسکلت بندی از این توسط آهن صورت گرفته بود.
Bien, nous n'avons pas encore fouillé la partie extérieure du monastère, là où il y a le grand stupa, mais la partie intérieure est intéressante. La cour centrale était entourée de cellules donc couvertes en coupole. La cour elle-même était couverte en coupole. Et sur le côté ouest de la cour, il y avait un grand Bouddha de terre assis. Nous, d'après les restes, on considère que s'il avait été debout, il aurait mesuré 3,50 m de haut. Ce qui est le mieux conservé du Bouddha, c'est une main, mais sa main est très particulière, puisque d'habitude, dans les statues de terre, comme vous le savez, l'armature des doigts, quand il y a une armature, est en bois. Là, l'armature est en fer. Les murs étaient également décorés de peinture. En voici un fragment qui présente un donateur dans un costume analogue à ceux qu'on a déjà vus et qui est manifestement le costume local à l'époque. Mais la date est fournie simplement par ces tessons de Bégram III sur lesquels les archéologues ne s'accordent pas. Disons 5e, 6e siècle, mais il faut laisser ça aux spécialistes. La suite, s'il vous plaît.
قسمی که پیشتر تذکر دادم، در جمله معابد یکی هم معبد مرکزی ما داریم که این معبد مرکزی به نام تپه کافریا، معنایش کافر یعنی غیر مسلمان از کشف کردیم. این تپه تقریبا در شمال دروازه شمالی که به طرف معدن مس داخل میشیم افراز شده. همچنان طول ازی از شرق به غرب 80 سانتی 80 متر است و عرض ازی از شمال به جنوب 35 سانتی متر است. از سه دور ساختمانی را ما در اینجا میتانیم مشاهده کنیم. قسمت اول را ساحه رهایشی راهبین بودایی تشکیل میده که در داخل از او حولی وجود داره و این ممکن حتما توسط گنبد پوشانیده شده بود. و قسمت دوم را ساحه استوپه ها تشکیل میده که در این ساحه نیز پسانتر تشکیل شده. اطراف از این معبد توسط برج های ترسوتی استحکام یافته و بعض از ساختمان های دیگری هم در این افزود شده.
Oui. Alors, dans la partie nord du site, ce que l'on peut considérer comme l'issue nord ou la porte nord du site minier, il y avait le plus grand monastère que vous avez ici, Tepe Kafiriyat, qui est bâti sur une petite hauteur artificielle et qui mesure 80 mètres de long sur 35 mètres de large. Il y avait même des bâtiments secondaires ici à l'est. La fouille n'est pas complète et en particulier les parties basses n'ont pas été étudiées. Mais c'est le seul monastère où on voit très bien qu'il y a eu plusieurs périodes, plusieurs réfections, et que la première période, c'est d'abord un monastère de plan classique que vous avez ici, avec une résidence, l'entrée étant ici, une cour carrée et autour des cellules couvertes en coupole. La résidence, la cour carrée comporte une véranda sur d'énormes colonnes en bois. Il y a à l'est les restes d'un escalier qui menait à un autre étage qui est complètement détruit. Et à l'est de la résidence des moines, il y avait un grand stupa, mais ce n'est pas celui que vous voyez, il est en dessous, il a été étudié par sondage, mais il n'a pas été mis au jour. Le stupa que vous verrez tout à l'heure est un peu plus tardif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, et il y a aux angles des tours rondes, qui n'étaient pas creuses, elles ont été vidées, donc des tours rondes qui renforcent ou qui sont une défense. Alors la partie ancienne est faite de... le bas des murs est en pierre et au-dessus vous avez qu'on appelle du parsa, c'est-à-dire de la terre tassée, du pisé. ensuite, la suivante.
خب در داخل خود حیات از این معبد به شکل مختلف این دیزاین شده. مثلا به طرف دیوار غربی معبد یک رواق بزرگ وجود داشت که در اونجا مجسمه نشسته بودا را ما کشف کردیم که فاقد سر هست و قسمت تخریب شده.
Alors, la précédente, s'il vous plaît. Donc, la deuxième période est marquée par au moins la construction sur la façade est de la résidence de grandes niches qui étaient remplies de statues de terre colossales. La suite. En particulier, ce Bouddha de terre assis, dont nous n'avons pas la tête, mais dont vous voyez qu'il est à peu près intact. Et la suite.
Mon قسمی که تذکر دادم حیات از این دیوارهای حیات از این معبد با نقوش دیواری بسیار مقبول مزین یافته که از اون جمله ما می‌بینیم نقوش دیواری را قبل از ترمیم و همچنان نقوش دیواری را بعد از ترمیم پیش از اینکه نقوش دیواری به موزه ملی منتقل شد، البته ترمیم شده با ترمیمکارای یونیسید باستانشناسی با ترمیمکارای دفعه یک جا ترمیم که ما بالاخره به موزه ملی انتقال دادن. دروازه از این معبد به طرف شرق ساخته شده بود.
Alors, dans la cour centrale, tout le long de la cour centrale, sous la véranda, les parois étaient ornées de peintures dont vous avez ici des photos qui prises au moment où nous les avons mises au jour, et ça sera plus visible lorsqu'elles auront été restaurées, déposées, protégées. La suite, s'il vous plaît.
خب در ام قسمی که گفتیم ای در اینجا ما سه دور ساختمانی را مشاهده کردیم و این هم ای یک اتاق عبادت است که به طرف شرق محل رهایشی راهبین بودایی ساخته شده. در داخل از این اتاق ما تقریبا 6 مجسمه استاده را پیدا کردیم. از زیر خاک بیرون شد، همچنان یک مجسمه نیروانا را که کاملا به شکل کاملا استراحت دیده میشه در وسط اتاق کشف کردیم که متاسفانه قسمت زیادی از توسط قاچاقبرا تخریب شده و نظر به اندازه پاهای از یا و نظر به جسامت از یا اتحاد زده میشه که بلندی از این مجسمه هم ممکن به 4 متر برسه.
Oui, alors là, la chapelle principale, très difficile à photographier, se trouvait au nord de l'entrée et elle contenait un Bouddha couché, dit Bouddha en parinirvana, à peu près 3 fois la taille humaine, et tout autour, 6 colossales statues en terre de Bouddha debout. Conservés plus haut que cela, mais on peut difficilement les photographier, avec des traces de peinture rouge. La hauteur de ces statues est d'environ 4 mètres. La suite. C'est la deuxième période. Et voici la troisième.
همچنان قسمی گفتیم ساحه استوپاهایی پسانتر اعمار گردیده. در اینجا استوپه های کوچک جای استوپه های کلاسیک اولی را گرفته. ما در اینجا میبینیم که استوپه ها به شکل و دیزاین مهندسی به شیوه مهندسی بسیار خوب اعمار گردیده. میبینیم که شیوه مهندسی یکی هم به شکل آرت ساخته شده و هم بعض از این استوپه ها به شکل که تخته سترنج ای درست شده و همچنان استوپه های متوسط دیگری نیز داریم که استوپه ها در دو بغل با ستون پایه ها مزین یافته، مثل که شما اینجا میبینید و هم بدبختانه که ایره از قاچاقبرا تخریب کردن.
Oui, la troisième période, on peut deux avant, s'il vous plaît, Eric. La troisième période est représentée par cet ensemble de stupas que vous voyez ici sur une cour pavée. La suite, le suivant. Vous voyez ici le stupa principal. Vous voyez très bien. Le pavage de la cour. Il y avait tout autour une série de stupas secondaires en maçonnerie dite diaprée, mais ça n'est pas tout à fait de la maçonnerie diaprée. Il y a des décors très bizarres, par exemple en échiquier, en damier. Vous voyez qu'ici, les arcatures ne reposent pas sur les colonnes. La suivante. Et ici, on voit encore mieux à quel point le décor gandharien n'était plus compris, avec des colonnes qui sont en l'air, qui ne reposent sur rien, ou qui reposent sur des arcatures. C'est la dernière période, et elle est encore en place, car l'Institut afghan ou le musée veulent conserver ces monuments. La suite.
خب از این معبد نیز ما آثارهای بسیار ناب و خوبی را کشف کردیم. از او جمله یکی هم امی مجسمه گواتاما هست که این مجسمه شباهت زیاد با مجسمه های شترک و پایتاوه که در شمال کابل موقع دارن شباهت زیاد داره و همچنان از این نظر به سفال هایی که از بگرام سه کشف شده و اینا شباهت زیاد دارن، یعنی می توانیم که با بگرام سه ایره شباهت بدیم، مقایسه بکنیم.
Oui, alors l'une des découvertes importantes est cette petite statuette qui n'est pas d'un Avalokiteshvara mais d'un Bouddha Gautama que j'ai l'honneur d'avoir publié et qui se trouve, qui décorait la paroi d'un des petits, on peut avoir la précédente, d'un des petits stupas comme celui-ci, donc qui était dans le stupa, mais qui peut être bien antérieur à ce stupa. Car la suivante, car elle est du style de Paitava, qui est datée de plus tôt que la date que l'on peut attribuer à cet ensemble de stupas, qui est lui-même daté par la trouvaille dans le pavé d'une monnaie de bronze de Varamkat, daté donc de la fin du IVe siècle, 388-399, ce qui signifierait que la troisième période est antérieure à Varam IV. La suite.
از جمع امی آثارای نابی که ما کشف کردیم، یکی هم سکه طلایی است که مربوط کوشان و ساسان میشه. این سکه ها به شکل اسکافت یعنی کوب ساخته شده.
On a découvert dans l'entrée de la résidence, dans l'entrée du monastère, la partie résidentielle, quelques monnaies de ce type qui sont des monnaies dites sifat en or kushano-sassanide, dont la date est également disputée, mais c'est probablement fin du IVe siècle. La suite.
این سکه ها عموماً از قسمت داهلیزه که به احاطه راهبین را داشته، به محل رایش راهبین را داشته، این کشف شده و همچنان دو عدد سکه نقرگینه که هم مربوط کوشان و ساسان است کشف شد. ولی بعض از شواهد دیگری هم داریم که عبارت از مو سکه های برونزی و سکه های مسی است که از قرن دو سه شروع شده الا قرن هفت میلادی را در بر میگیره.
On a également découvert de quelques drachmes d'argent sassanide, mais nous savons que le monastère a continué à exister après cette période, et d'après la poterie, on peut croire que le monastère existait pour la période la plus ancienne du second siècle de notre ère à peu près, et que la vie s'est arrêtée au 7e siècle et qu'il a été abandonné comme tous les autres monastères de Messaïnac. La suite, s'il vous plaît.
صحه دیگری که ما در قسمت جنوب کوه عینک در بالای صخره افریاد کردیم که افریاد شنوز ادامه دارد، این از جمله کشفیات امسال ما هست و در اینجا جریان افریاد شما تماشا میکنید.
La suite, le plan. La suite.
و همچنان در اینجا در پلان شما میبینید که اتاقهای زیادی در ساخته شد، در بین اتاقها استوپههای خرد و بزرگ دیده میشه که به شکل و بسیار به شکل ظریف ساخته شده.
La suite.
ای استوپه ها نمونه شمی استوپه ها است که با گل لوتوس مزین گردیده و در بین اتاق ها ساخته شده و این استوپه ها اکثرا مشابهت با ساحه باغچه غوندی داره، یعنی ساحه 0313.
La deuxième fouille entamée cette année, c'est celle 2 en avant s'il vous plaît. Se trouve donc sur la pointe sud de la montagne, sur la crête, que vous voyez ici vue du nord, avec la rivière qui descend comme ça vers le Logar. Comme vous voyez, les bâtiments sont très détruits. Le plan de la suite, s'il vous plaît. Voici un plan pour vous aider à mieux comprendre. C'est un ensemble de pièces et chaque carré en mauve représente un stupa. La suite. Voici un de ces stupas dont l'échelle vous est donnée ici. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même type qu'à Barsharundi que je vous montrais tout à l'heure. La suite.
خب قسمی که بیشتر تذکر دادیم اکثر مجسمه ها در ساحه مسینک دست ناخورده باقی مانده از اونجا یکی هم همین مجسمه است که به تازگی کشف کردید و کاملا این سالم است در بین یک رواق این پوشیده بود و در دو طرفش هم دونر وجود داره که جریان و فریادش شما تماشا میکنید
Oui, alors nous avons aussi eu la chance, nous étant l'Institut afghan d'archéologie évidemment, de découvrir un certain nombre de statues de Bouddha intactes sous les niches. En voici une en cours de dégagement, intacte, sauf le nez qui a disparu comme très souvent. La suite.
یک خزانه از سکه ها که پوشیده از اکساید است به رنگ سبز ما از تقریبا تعدادش به 850 عدد میرسه این ما از یکی از اتاق ها کشف کردیم
Oui, nous avons, enfin, les fouilleurs ont aussi eu la chance de découvrir un trésor d'environ 850 monnaies de bronze, quelques-unes ont été nettoyées. La plupart restent dans cet état, mais d'après leur apparence, on distingue très bien que ce sont des monnaies Kushan tardives, des Vasudeva 3, 4, ou Kanishka 3, 4, comme on dit. Ce sont des. C'est la seule indication de date que nous ayons. La suite.
Dar Sahim Sainat Aksaran. در هر ساحه سفال‌های بسیار زیادی موجود است که از اون جمله ما می‌بینیم بعضی سفال‌هایی که تاپه شده با شکل و دیزاین هندسی ایره ما با شکل نباتی کشف شد ما به دست آوردیم همچنان بعضی سفال‌های دیگری که بسیار جلب توجه می‌کنه سفال‌های تاپه شده دوره یفتلی هست و همچنان با دیکور و دیزاین خوب هم شکل ایوانی داره و هم شکل به شکل دایره‌ای تاپه شده که بسیار جلب توجه میکنه
لسفیت لسفیت
و همچنان بعض سفال های را داریم که به این شکل بسیار زیبا و مقبول هستند از این ساکه شده به صورت عموم گفته میتانیم که این سفال ها عموما از قرن اول میلادی
Alors, dans l'ensemble du site, il y avait beaucoup, beaucoup de céramique, presque toujours cassée. La date de en avant, s'il vous plaît. La date de ces céramiques varie approximativement du début du 1er siècle de notre ère jusqu'au 7e, peut-être même plus tard, car il y a des monnaies hindou-chahi sur le site et il n'y a pas de monnaie musulmane. Donc les plus intéressantes pour la date sont les céramiques estampées. Vous en avez deux ici de type tout à fait classique, dit Begram III, date qui varie de trois siècles selon les spécialistes. La suite, voici quelques-uns de ces... de ces estampages, des estampages classiques comme celui-ci ou comme ce bouquetin, moins classiques comme cette tête pseudo-romaine ou cette tête dite de 1. La suite. Et le plus bel estampage, dont on ne sait pas d'où il vient, est celui-ci, qui est celui d'une jeune femme. Ceci, ces céramiques représentent. Ces échantillons viennent de l'ensemble du site.
در آخر باید تذکر بده قسمی که در اول گفتیم کار و فریات مساینک از سال 2009 آغاز یافته و تا اکنون ادامه داره و در طول 4 سال ما توانستیم معابد بسیار غنی آثارهای بسیار نابر از این ساحه کشف کنیم و دست بریم و ما از وزارت معدن و از کمپانی MCC چین وقت میخواییم به خاطر از اینکه اگر این کمپانی بر ما وقت نتن ممکن یک پوازه است که ساحاتی که هنوز در زیر خاک باقی است همش از بین میره و آثارهایی که موجود است هم چنان تمامش از بین میره بنان ما به وقت کافی ضرورت داریم که دقل بتانیم آثار خود قبل از اینکه معدن استخراج شود باید از نجات بدیم و همچنان آثار که فعلا بدست آمده تا حال توسط انستیتوت باستان شناسی کابل ای به موزیم ملی انتقال داده شده و همچنان بعض آثار دیگه که از ساحه کشف شده ای هم توسط ترمیم کارا ترمیم شدن و به موزیم ملی انتقال داده شده که اکثر از این آثار ما فعلا به نمایش قرار داره و بعض از این آثار دیگه که هنوز در جریان هست ممکن منتقل شوه و به نمایش قرار بگیره و ممکن روز شوه که این آثار بتانیم در به تمام جهان نشان بدیم که ما هم در مساینک در افغانستان چنین آثار داشتیم و همچنان از شما هم تقاضا میکنیم که یک روز بیاین ممکن یک روز بیاین به افغانستان و این آثار را از نزدیک ببینین تا ای که مشاهده کنین کارهایی را که ما کردیم در طول 4 سال دستاوردهای ما را تماشا کنین از ای که به حرفای ما گوش دادین از همه شما تشکر
Donc, si le gouvernement afghan et la compagnie minière chinoise ne nous donnent pas plus de temps pour continuer la fouille et pour enlever ce qui est fragile, tous ces bâtiments seront bientôt détruits ou en tout cas très fortement endommagés car l'exploitation de la mine suppose l'arrivée d'énormes camions et des explosions. Parce qu'ils vont commencer à enlever la couche de l'œs pour exploiter le minerai de cuivre qui est dessous. Ce qui a été découvert jusqu'à présent et que la DAFA nous aide à préserver sera, nous l'espérons, un jour au musée de Kaboul où se trouvent déjà quelques têtes. Cette conférence très courte m'a permis simplement de vous montrer l'ensemble du site et un tout petit échantillon de ce que nous avons trouvé. Nous espérons que vous pourrez venir voir ce site tant qu'il est encore intact, et en tout cas le musée de Kaboul, et si le temps nous est donné, nous espérons pouvoir mettre au jour ce que nous n'avons pas encore pu toucher. Voilà. Et Monsieur Rerzada vous remercie de votre patience. Et moi, je le remercie en tant que puissance invitante d'avoir nous avoir amené tous ces documents et d'avoir présenté cette très belle conférence. Je remercie l'auditoire d'avoir bien voulu écouter deux fois cette conférence, mais la richesse des documents vous permettait de le faire. Vous pouvez maintenant poser pendant quelques temps, parce qu'il est quand même 5h20 et M. Rerzada doit être fatigué. Vous pouvez poser des questions à M. Rerzada. Avec les limitations que je vous ai dit, M. Rerzada a fouillé, mais il n'est pas l'interprète. Et M. Rerzada parle très bien l'anglais, donc vous pouvez lui poser les questions en anglais, il vous répondra en anglais. Et s'il est fatigué, il répondra en persan, mais là je ne traduirai plus, je demanderai à Zafar. Il y a des questions ?